پیام پیوندی صدا بردار، سرکار خانم رستمی ارتباطات و آقای ابوالقاسم مظاهری دوست داشتنی پرتوان ما رو یاری کرد، بنده رو یاری کردن، علیرضا تابان، که بتونیم در خدمت شما باشیم. امیدوار هستیم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. شبتون بخیر. آخرین برنامه رو بشنوید.
چراغ مطالعه
سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه در خدمت شما. ما میگیم کتاب ها ما رو تغییر میدن، پس باید کتاب ها رو جدی گرفت. متفکران شاخه های مختلف علم اخلاق قبل از هر چیزی میپرسن زندگی خوب چیه؟ زندگی شایسته چه جور ملاکایی داره؟ چه جوری میشه به این زندگی شایسته رسید؟ دین ها یکی از بزرگترین منابع بشر برای یافتن جواب اینجور سوال ها هستن. یه جوری که بخش قابل توجهی از هر دینی یه دستورالعملاییه که بناست به پیروانش کمک کنه که به زندگی اخلاقی مورد نظر اون دین برسن. اما مسیری که اسلام برای تبدیل شدن به یه انسان اخلاقی به ما توصیه میکنه چیه؟ وقتی این سوال برای کارشناسای اتاق فکر برنامه پیش اومد، فکر میکردیم حتما یک عالم منابع درباره این نوشته شده و خیلی ها در مورد برنامه‌های اسلام برای تحول زندگی درونی مسلمان‌ها تحقیق کردن و حاصل تحقیقشون رو نوشتن. اما بعد فهمیدیم عمده تحقیقات عالمان اخلاق اسلامی توی جهات دیگه‌ای پیشرفت کرده. توی این حوزه‌ای که ما دنبالش می‌گردیم، یعنی یه طرح جامعی برای سیر تحول اخلاقی انسان در دیدگاه اسلام، تقریبا هیچ منبعی در دسترس نیست. جستجوامون رو که ادامه می‌دادیم، از آدم‌های مختلف در این مورد می‌پرسیدیم، دائم یه اسم برای ما تکرار میشد: حجت الاسلام امیر قنوی، استاد اخلاق پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی. حجت الاسلام قنوی 10 سالی میشه که در حال تحقیق متمرکز در مورد همین مسیری که اسلام برای رشد حیات اخلاقی انسان ترسیم کرده. امروز هم باهاشون درباره جلد اول تحقیقاتشون که اسمش هست درآمدی در فقه اخلاق صحبت خواهم کرد. یه تحقیقی در زمینه همون چیزی که گفتم، مسیری که اسلام برای حیات اخلاقی انسان ترسیم کرده. با ما همراه باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای قنوی. اگر که شما بخواید در یک گفتار کوتاه بگید که این کتاب چی میگه، حرف اصلی چیه توی این کتاب، چی به ما میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این احساس از قدیم تو خود من و تو خیلی از هم مسلک های من بود که ما در حوزه علمیه مجموعه معارف دینیمون رو محدود کردیم به احکام و مجموعه بسیار بزرگی از آموزه های دینیمون مقفول مونده، مورد توجه نیست. و با وجود اینکه ما حجم روایات اخلاقیمون چندان کمتر از روایات احکاممون نیست، ما بیشتر تو اون وادی اکتفا کردیم به یک سلسله موعظه و سخنرانی های اخلاقی، حالا نگم کم محتوا بگم اخلاقی. این کتاب دغدغه اولیه‌اش اینه که یه چهارچوبی و یک گام های اولیه رو برای شروع تأمل، اون هم تأمل نظاممند تو حوزه معارف اخلاقی آغاز کنه.
میشناسم ساختار ذهنی شما رو، میدونم که شما به نظم فکر خیلی اهمیت میدید، تقریبا میفهمم، یعنی سوالو بیشتر از یه موضع سوم دارم میپرسم. یعنی شما میگید که ما به موعظه های غیر ساختارمند، غیر شکل یافته اکتفا کردیم، یعنی شما تلویحا فرض میکنید که اخلاق قابل ساختارمند شدن هست، یعنی یک چیز تخت نیست.
نه.
فقط مجموعه مواعظ و توصیه ها و پند و اندرز ها نیست. خب تعریفی توصیفی از اخلاق هم داریم در کار شما که نشون بده این قابلیت ساختارمند شدن رو؟
ببینید، مسلماً هر کار موعظه‌ای اگر بخواد در فضای نقد قرار بگیره و صرفاً در سطح عاطفه و احساس عمل نکنه، ناچار از اینه که از یک ساختاری حمایت بکنه و بر اساس یه سازمان منسجمی شکل گرفته باشه. احساسی که فقط پشتوانش احساس باشه خیلی قابل اتکا نیست. مسلماً ما با حکیمانی طرف بودیم، معصومین علیهم السلام، که در عین اینکه احساسات بسیار لطیفی رو القا می‌کردند ولی حکیم بودند، یعنی حکمت و عشق رو با هم درآمیخته بودند. شما وقتی مناجات های اونها، دعاهای اونها رو میخونید، اگر بخواید دل به اون بدید به عنوان یه شعر لطیف، میبینید بسیار بهره مند میشید، و اگرم به عنوان یه متن دقیق بهشون نگاه کنید، انگار با یه متن مینیاتوری طرف هستید که ذره ذره اون به دقت و با ظرافت کنار هم نشسته.
منظورتون از این متن مینیاتوری به لحاظ ساختار معنایی یا به لحاظ ساختار ادبی؟
نه، ساختار معنایی، ساختار، به خصوص ساختار معنایی. ساختار ادبی که فوق‌العاده زیباست، خودشون تعبیر میکنن نحنو امراء الکلام، ما امیران سخن هستیم. از اون حیث که فراتر از تصور ما هستن، اساس محتوایی شما با کسانی طرف هستید که مجموعه بسیار منظم و منسجم در ذهنشون هست و چنان بر موضوع مسلطند که به تناسب مخاطب و به تناسب شرایط میتونن اون مجموعه رو هماهنگ کنن، لطیف‌ترین و شاعرانه‌ترین حرف‌ها رو بزنن، در حالی که همه برخواسته از یک مجموعه بسیار منسجم هست.
چیزی که من فهمیدم اینه، شما میگید که اگر ما اخلاق رو رها بکنیم به مبانی عاطفی، ممکنه امروز مثلا یکی بیاد یک مقدمات عاطفی بچینه و بگه که چقدر زشت بود این کار و همه رو نهی بکنه از اون کار، فردا یکی بیاد مقدمات دیگه بچینه بگه چقدر این کار مستحسنه، در حالی که ممکنه یک مبنای واحد منسجمی بشه چید که نشون بده کجا این کار زشته و کجا این کار پسندیده است.
ببینید، حتی اگر این تصور رو ما نداشته باشیم، خیلی با مباحث اخلاقی بیش از یه سرودی که حالا توی لحظه هایی برای یه فردی شکل میگیره، امروز با خدا رابطش خوب شاعرانه و عاشقانه حرف میزنه، فردا پر از ملال و پر از گله صحبت میکنه، مقولات اخلاقی رو بدل میکنیم به یه همچین شاعرانگی هایی. ولی اگه باورمون اینه که اخلاقیات دینی هم بخشی از آموزش های هدفمند اونها بوده و اونها تلاش میکردند که ما رو به سمت اهداف مشخصی و مسیر خاصی برسونن، اگر با این تصور باشیم، خب طبیعتاً باید اون هدف، اون مسیر و این اسلوب بیان همه باید منطقی داشته باشه.
ما تا اینجا پذیرفتیم که اخلاق بدون مبنا نمیشود، ولی بدون مبنای نظری نبودن رو ما چرا داریم تحویل به فقه میدیم؟ یک سنت در طول قرون و اعصار بوده که همیشه ما تحویل به فلسفه میدادیم دیگه، میومدیم میگفتیم که فلسفه مثلا،
اصلا تحویل به فقه نمیدیم. ببین، کلمه فقهی که تو این تعبیر به کار رفت غیر کلمه‌ای که شما معنوسه براتون،
اصلا یه کلمه تفقه که فرقو بذاریم.
بله، من گفتم باز میگردیم به اصطلاح به معنای لغوی و قرآنی، و الا فقه به معنای فعلیش یعنی تأملاتی که در حوزه احکام شکل میگیره. ولی الان وقتی برمیگردیم به معنای موجود در قرآن، فقه عام میشه، فقه یه عرصهش میشه احکام، یه عرصه دیگهش میشه اخلاق.
خیلی خوب، پس اول من اینو از شما بپرسم، این فقه رایج امروزی با اون فقه قرآنی که شما در واقع دارید سعی میکنید بهش بازگشت کنید، اینو درست میگم دیگه؟ بله. شما تلاشتون بازگشت به فقه قرآنیه، چه شباهت و چه تفاوتی با هم داره؟
شباهتشون اینه که هر دو تلاشیست برای به زبان آوردن ادله، حالا به زبان آخوندی میگن استنتاق ادله، یعنی شما سوال دارید، حالا گاهی تو احکامه گاهی تو اخلاق، این سوالتون رو گاهی با عقلتون جواب میدید، با تجارب جواب میدید، با تأملات باطنی و شهودی جواب میدید، گاهی سوالتون رو به عنوان مرجع پاسخگوییش مصادر دینی قرار میدید و تلاش میکنید از قرآن و از روایات پاسخ سوالتون رو بگید. وجه مشترک این دو معنا همینه، در حالی که ما اگر بخوایم تفاوت این دوتا رو بگیم، تفاوتشون به اینه که یکی معنای عامی رو داره القا میکنه، همون معنای لغوی فقه که فهمی است که با تأمل به دست آمده و دارای دقت، این معنای لغویش، ولی فقه به معنای مصطلح یه علم خاصه که حول موضوع احکام شرعی شکل گرفته.
اون فقه اعم شما، فقه قرآنی شما، آیا از روش شناسی فقه تشریع پیروی میکنه یا روش شناسیش گسترده تره یا اصلا متفاوت؟
بخشیش روش شناسیش مشترکه. چرا؟ چون در هر صورت شما در هر دو زمینه تلاشتون برای دریافت مراد گوینده است. تمام تلاش شما چه در فقه احکام چه در فقه معنای عامش، تلاش برای فهم مراد گوینده است. پس یک سلسله اسلوب ها اینجا مشترک خواهد،
یعنی علم اصول همونقدر که اونجا معتبره اینجا هم
نه. ببینید علم اصول اگر بخوام خیلی خلاصش کنم از سه وادی حرف میزنه. یک، از ما میپرسه چه چیزی دلیل و راهنماست که میتونه به من مراد شارع رو نشون بده. این یک، بهش میگن بحث دلیلیت. دو، از این گفتگو میکنه که قواعد عمومی دلالت چیه، دلالت امر، دلالت نه، این قواعد عمومی،
یعنی ما متن رو چطوری میفهمیم.
یک، من کدام امور، مثلا روایت، قرآن، شهرت، اجماع، کدوم اینا رو میتونم بهش تکیه کنم برای رسیدن به حرف شارع. گام دوم اینه که من بگم خب حالا من فهمیدم به روایت میتونم عمل کنم، قواعد عمومی کشف دلالت های اینا چیه؟ این وادی دومه که اصول ازش گفتگو میکنه. سومین وادی این بحث رو داره که دلالت های به دست آمده گاهی با هم برخورد و نسبتی دارن، اینا رو تکلیفش رو معلوم میکنه. در حوزه احکام و در حوزه اخلاق،
یعنی رفع تعارض،
تعارض یکی از حالتاشه، حکومت هست، ورود هست، تخصیص هست و غیره. بعد از اینکه این سه تا وادی اصول مشخص شد، اصول در فقه احکام و فقه اخلاق همیشه همین سه تا وظیفه رو داره، منتها به تناسب فضایی که داره توش کار میکنه موضوعات گفتگوش عوض میشه. مثلا شما در فقه احکام خیلی با دلیلیت عقل استفاده زیادی ازش تو فضای فقه نمی کنید، چون اونجا شما با اموری مواجه هستید که معمولاً بنابر تعبد بوده و ما از مساله پشت او خبر نداریم. در حالی که وقتی میاد تو حوزه اخلاق یا تو حوزه کلام، ما تو وادی داریم گفتگو میکنیم که معمولاً عقل بهش دسترسی داره و به خاطر همین ما تو دلیلیت عقل تو دو جا با هم گفتگوهامون متفاوت. همینطور تو حوزه دلالت هم که میایم، تو حوزه دلالت شما در فقه احکام با اموری مثل دلالت امر، نهی، از این چیزها سر کار دارید، در حالی که تو حوزه اخلاق معمولا شما اصلا بحث وجوب و حرمت ندارید که، بحث‌های دیگه ای مطرحه. دلالت‌های کلی که باید ازش گفتگو کنید متفاوت. پس حوزه اخلاق و حوزه احکام از حیث وظایف اصول فقهشون با هم متفاوت نیستن، ولی از حیث موضوعات مورد ابتلاشون با هم متفاوت. دغدغه من در حقیقت بسته ماندن حوزه تأمل تو معارف دینی بود. فضایی که من نزدیکتر بهش بودم حوزه اخلاق بود، و الا من از ابتدا دو تا دغدغه داشتم که با این عنوان اخلاق اون رو پیگیری کردم. یک، اینکه فقه ما ناچار برای بقا و توسعه به حوزه‌های دیگه بپردازه و از حوزه احکام خودش رو گسترده‌تر ببینه. پس یکی من اساس روشی اعتقاد داشتم ما باید فقر رو به وادی‌های دیگر بکشونیم، دوم اساس نوع کار هم اعتقاد داشتم ما از قبل از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی ایران یه شعاری رو مرتب دادیم که به جایی نرسوندیم و اون بحث نظامات اسلامیه. یعنی ما از اول انقلاب، یعنی حتی قبل از اون زمان مرحوم شهید صدر، ما بحثایی رو تحت عنوان نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام راه انداختیم، ولی ما حاصل خیلی درخوری اون هم با تکیه بر همون روش‌های فقهی نداشتیم. من تلاش کردم بیشتر یک نمونه تو حوزه‌ای که به کار من نزدیک نشون بدم.
یعنی شما یک مسئله دارید به نام نظامات، یک روش شناسی نه چندان مبهم ولی نه خیلی هم به طور کامل واضح دارید به نام تفقه، بعد این رو به عنوان یک کار مستقیم، کار نمونه‌ای اومدید طرح و آزمون کردید به نام فقه اخلاق دادید بیرون که بررسی بشه.
درست.
خب یه سوالی اینجا ممکنه که اونهایی که به همون فقه عرض به حضور شما به معنی مصطلح امروزی قائل هستن از شما بکنن، بگن فقه ما که فقط واجب و حرام نیستش، که ما مباح داریم، مستحب داریم، مکروه هم داریم.
درست.
اون اخلاقیات شما تو همین سه تا جا میشه دیگه، شما درست. چرا باز میخواید یک داستان جدید درست بکنید؟
سوال خیلی خوبیه، منتها به این نکته شاید تو این سوال توجه نیست که حوزه اخلاق حوزه بیان آداب نیست. ما چیزی داریم در تاریخ مسلمانان به اسم علم اخلاق، که تو این علم اخلاق گفتگو از مکانیسم، حالا به قول شما فارسی بخوایم پاس بداریم، چگونگی تحول درونی انسانه که ویژگی‌هاش گاه مثبت بشه گاه منفی، حالا میگن فضائل و رذایل. این علمی بوده رایج در میان مسلمانان و خمیرمایه اون رو ما رفته بودیم از ارسطو و فلاسفه یونان گرفته بودیم و اینجا هم به آیات و روایات ازش استفاده بر اون چارچوب کرده بودیم. بحث اینه که شما اون پرسش ها رو که در خصوص تحول انسان و مسیر تغییر انسان هست، شما تو فقه اصلا ازش گفتگو نمی کرد. اون از جنس گفتگو از یه فعل نیست، از جنس گفتگو از اینه که شما چه ویژگی های رو به عنوان ویژگی اخلاقی تعریف میکنید، چه مراحلی برای اینا قائلید و چگونه هر کدوم اینا به دست میاد یا از دست میره. پس خلاصه عرض کنم، ما مجموعه سوالاتی داریم که در حوزه اخلاق در سنت مسلمانان و حوزه اخلاق در گفتگوهای دنیای مدرن مطرح این سوالات، و ما تلاش میکنیم پاسخ به اون سوالات رو از معارف دینی دریافت کنیم.
خیلی هم عالی. معمولا این اقتصاد رفتاری انسان حکم میکنه اگه یه چیزی قبلا حالا در یک سیستمی اختراع شده، ما اول ببینیم اون به درد ما میخوره نمیخوره. اگه به درد نخورد بریم خودمون
درسته.
از نوع اختراعش بکنیم. یه چیزی هست شما خیلی بهتر از من میشناسیدش، چون فکر کنم حتی درسم دادید، فلسفه اخلاق.
درست.
توی فلسفه های مضاف ما فلسفه اخلاق داریم و همین کارا رو میکنه، ارزش ها رو تبیین میکنه، نظام ارزشی رو طبقه بندی میکنه، تمام این چیزایی که شما الان میخواهید از این فقه اخلاقتون اونجا مهیا کرده.
درست.
چه نقصی در او بود که او رو منات عمل قرار ندادید؟
نکته کلیدی که اینجا هست توجه به این مسئله است که مطمئنیم دین تو همه اون عرصه ها آموزه هایی داره. ما حتی اگر حساسیتی به دین و دیانت هم نداشته باشیم، به عنوان یه مجموعه ارزشمند علمی به اون نگاه میکنیم، لااقل به عنوان یه نوشته های قابل تأمل. ولی ما در این اینکه در فلسفه اخلاق به تأملات عقلی خودمون و دیگران برای پاسخگویی به سلسله سوالات توجه داریم، توجه نمی کنیم از سوی این حکیمان، نگفتم معصومان، این حکیمان تو این عرصه ها چه مطالبی عرضه شده. و ما مسلماً بعضی از اینها رو در نزد همه اقوام به عنوان حکمای بزرگ تاریخ تلقی میکنیم، چه پیامبرمون چه علی علیه السلام، اینا عنوان حکمای بزرگ تاریخن. و چطور میشه ما حتی اگر دینی به موضوع نگاه نکنیم از این مجموعه آموزه های ناظر به اون سوالات صرف نظر کنیم؟ افزون بر این
من اگر بگم که شما دارید میگید در واقع در مرور ادبیات ما مأثوراتمون رو جدی بگیریم، دارم حرف شما رو تقلیل میدم یا همون حرف شما رو میگم؟
من از کمترین سطحش شروع کردم. شما فرمودید چرا چرخ رو دوباره اختراع کنیم؟ من عرض کردم که نه، ما رعایت اسلوب علمی تحقیق رو بکنیم. اسلوب علمی تحقیق اقتضا داره که شما از همه منابعی که به نحوی میتونن تو قوام اندیشه کمک کنن استفاده کنید و از اینها استفاده نمی کنیم. یعنی این حد صفرش رو برداشتم. اما از اون بالاتر ما اعتقاد داریم که دین برای همه حوزه‌های زندگی بشر تا روز قیامت آورده‌هایی داره. حالا نمی‌خوام الان ادعا کنم تام و تمام، حتی اقل قبول داریم که آورده‌های زیادی داره. ما برای استخراج این مجموعه ناچاریم که به شیوه‌ها و روش‌های تازه‌ای بیاندیشیم که گذشتگان ما به علت‌های مختلفی به اون نپرداختن.
اینا همه در ضرورت ماجرا بود که اصلا چرا شما به این داستان پرداختید. حالا که پرداختید، یعنی شما اول اومدید تقریبا مشخص کردید که به چی میگید اخلاق، بعد تا حدودی مشخص کردید که به چی میگید فقه، یا به قول من تفقه، که با اون فقه مصطلح اشتباه نشید. بعد آداب این تفقه رو هم، روش شناسی این تفقه رو هم در واقع تا حدی که ممکن بود تدوین کردید، با این رفتید سراغ اخلاق. خب اینا همه اون قسمت های توی آزمایشگاهه. یعنی مثلا شما به یکی بگید که ببین من اینو با این ترکیب کردم، مثلا این پودر، میگه خب الان این لباس چجوری میشوره؟
درست.
خب الان پودر شما لباس اخلاقو چجوری میشوره؟ به درست. چی رسیدید که فکر میکنید این بدیعه به نسبت اونچه که ما در اخلاق میدیدیم تا اینجا؟
سوال بسیار خوبیه و من پیش از این که به خدمت شما برسم به یک دوستان توضیح دادم که کتاب درآمدی بر فقه اخلاق مقدمه یک کاریه که بقیه اون کار تو جلدهای بعدی اومده. سه جلدش هم تا حالا چاپ شده و جلدهای بعدیش هم در دسته یا کار بنده است یا در زیر چاپ. در حقیقت جلد اول کشیدن یک چهارچوب درست و منطقی برای این کاری که باید انجام بشه و تعیین کردن نقشه راه،
یعنی بیگدار به آب نزنیم.
بله بله، این خیلی مهمه. در مجلدات بعدی سعی شده که حالا به صورت ریز و مشخص از موضوع گفته بکنیم. ببینید توی اون مجلدات بعدی من کاری که کردم این بوده که تلاش کردم طرح دین برای حرکت انسان از نقطه صفر تا نقطه پایان و نهایت حرکت درونی رو بر اساس مدارک دینی بنویسم، که این خودش دو جلد مخصوص همین کار شده بر اساس قرآن و روایات. به زبون دیگه یا به زبون قدیمی تر، منازل و مراحل سیر، منتها این بار به زبان آیات و روایات. مجموعه این نوع بیانات رو، مجموعه این شکل از گفتارها رو که به نحوی دوباره تکرار میکنم تصویر کرده مراحل تحول ما رو از نقطه صفر تا صد، توی دو جلد ترسیم کردم که نزدیک 7 یا 8 تا طرح سلوکی که از دین به دست.
خب قبلا هم که کرده بودن این کار رو؟
نکرده بودن.
یعنی تمام این کتابایی که ما میدیدیم، مثلا
منازل سالین خواجه،
مثلا
هیچ کدوم اینها حتی مدعی این هم نیستند.
صد میدان
عرض میکنم، شما صد میدان، کتاب منازل السائرین و مجموعه نوشته های دیگه که توی زمین هست، معمولا عمدتا مدعی این نیستند که این طرح از قرآن برگرفته شد. خواجه در منازل السائرین خیلی از آیات قرآن استفاده کرده ولی هیچ جا ادعا نکرده این ترتیب منازل متکی به آیات و روایات. برخی به این ادعا رسیدن. یک جلد دیگه از این نوشته ها اختصاص به همین موضوع داره، یعنی طرح‌هایی که ادعا شده از قرآن و سنت و باید بررسی و نقد بشه، مثلا طرح مشهور بحرالعلوم، مثلا طرحهای علامه طباطبایی، مثلا طرحهای مرحوم استاد مرحوم آقای صفایی. همه اینها طرحهایی بوده که مدعی اتکا بر قرآن و روایات بودن و تو جلد دیگری به صورت مستقل بررسی شدن.
یک جلد دیگر، جلد نهایی جلد چهارمی هم که حالا بهش اشاره نکرده بودم، اختصاص داره به طرح‌های حکیمان و عارفان، یعنی فلاسفه بزرگ ما و عارفان بزرگ ما هر کدام عمدتاً دارن طرح‌های سلوکی که یا برخواسته از اندیشه فلسفیشونه یا برگرفته از سلوک معنویشونه. اینها هم با تکیه بر منابع قرآنی و روایی تلاش شده که نقد بشن و ارائه هم بشن.
ولی اینا همچنان همون مراحل تو آزمایشگاهه. یعنی همچنان طرحی که داره پیش میره. ما حسد طرح چی خواهد داشت؟
تا اینجای قصه 6 جلد بوده ولی احتمال داره مبانی اوناش هم گفته بشه بیشتر
بشه. تشکر میکنم از شما.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 1038-28 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش می‌دهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.